بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم فصول منتظر. بحث امروز شرح و تحلیل فصول 57 تا 62 این کتاب رو در بر میگیره. جلسه پیش گفتیم که تا کنون سه مبحث رو، سه باب رو در مباحث این کتاب مورد بررسی قرار دادیم: مباحث عمومی فضائل و رذایل، اخلاق مدنی و اجزاء فضائل نظری و فکری قوه ناطقه. امروز چهارمین مبحث رو در این کتاب فصول منتظر شروع میکنیم که میتونیم عنوان احکام مدینه فاضله رو بهش بدیم. مباحثی که امروز مورد بحث قرار میگیره قبلا در کتاب فصول المله فارابی و کتاب تحصیل ساده و تنبیه علی سبیل ساده رو ما مورد بررسی قرار دادیم، منتها عموم خصوص منوجه و موارد مشترکی با هم دیگه با اونها داره، موارد اختصاصی هم در هر یک از اینها سلام مشاهده میشه. در بحث امروز این 7-8 فصل رو که مورد بحث قرار میدیم، یکیش بحث ارکان مدینه فاضله هست که الواقع طبقات اصلی مدینه فاضله عزیز فارابی مورد بحث قرار میگیره. بعد اصناف رؤسای مدینه فاضله هست که با حفظ شرایط چه کسانی صلاحیت دارن که ریاست مدینه فاضله رو به عهده بگیرن و اگر اونها نبودن چه کسانی. بحث بسیار مهمیه. بعد از اون این اجزای مختلف هر جزء مدینه فاضله چه کسانی، چند طبقه هستن، کسانی که رئیسن، مرؤوسن، هم رئیسن و هم مرؤوسن، و بعد جایگاه و منزلت ها و مراتب در مدینه فاضله مورد بحث قرار میگیره، و بالاخره یه بحث تازه نسبت به کتاب گذشتش مطرح میکنه، سه نوع محبت در میان اهالی مدینه فاضله رو مورد بررسی قرار میده، و بعد بالاخره به بحث عدالت و جور در مدینه فاضله میرسیم. لذا مباحث نسبتاً خوبیست. دو سه تا مسئله جدید هم نسبت به مباحث گذشتش در این کتاب داره. مباحث مقدماتی این فصول متخذ است از جمهوری افلاطون، یعنی به راحتی میشه این مباحث رو در آثار افلاطون دید با یک تغییرات بسیار جزئی، و افلاطون فارابی از اونها استفاده کرد. در فصل 57 که عنوانش از ارکان مدینه فاضله، مراد از ارکان مدینه فاضله یعنی اجزای اصلی مدینه فاضله، یعنی طبقات اصلی که هر شهری میباید داشته باشد، هر کشوری دایر داشته باشد، به نظر ایشون هر مدینه‌ای میباید داشته باشد. ایشون 5 جزء رو به عنوان اجزاء اصلی مدینه فاضله معرفی میکنه. حداقل میتونیم بگیم اینها در عصر فارابی افراد اصلی بودن یا اجزاء اصلی مدینه بودن. عبارت باشند از: یکی دسته اول یا طبقه اول افاضل. حالا هر کدومش رو توضیح میده خودش. طبقه دوم زبان آوران یا سخنوران، به قول خودش زبل السنه، یعنی صاحب زبانان، سخنوران، خطبا. پس دسته اول افاضل، دسته دوم خطبا، دسته سوم مقدران یا حسابگران، دسته چهارم مجاهدان یا رزمندگان، نظامی ها به اصطلاح، و دسته پنجم مالیون یا پیشوران میشه گفت، پیشوران. اما توضیح این 5 طبقه. دسته طبقه اول افاضل رو میگه حکیمان و متعقلان و صاحب نظران در امور بزرگ، حکما، صاحبان تعقل، صاحبان رأی در امور بزرگ. خب این دقیقا سخنی است که فارابی میگه و همونی است که افلاطون هم میگه. بنابراین طبقه اول به نظر فارابی فلاسفه هستند، منتها ایشون غالبا این دوگانگی در آثارش دیده میشه که گاهی وقتا حالا با همین فصولی که امروز هم میخونیم یک نیم نگاهی هم به فقها داره. حالا چگونه فقها جز کدوم دسته محسوب میشن؟ آیا فقیه فارابی همون فیلسوفشه یا نه؟ این حالا تو فصول بعدی بهش خواهیم رسید، اما اینجا فعلا طبقه اول فلاسفه و افاضل و حکما هست. طبقه دوم که صاحب زبانان یا به زبان سخنوران و خطبا، اینا کیا هستن؟ میگه حاملان دین، خطبا، بلغا، یعنی افرادی که اهل فصاحت و بلاغت هستن، باز سخندانی سخن میرانند، با استفاده از فنون و آرایش زبان فصاحت و بلاغت سخن میگویند، اهل شعر و شاعری هستن. خب شعرا به راحتی میتونن مردم رو تحت تأثیر زبان خودشون قرار بدن. ملحنون یعنی کسانی که با لحن سخن میگویند، یعنی آوازخوانان. خب حالا آوازخوان میتونه فرض بکنید خواننده باشه به اصطلاح امروزی، میتونه نوحه خوان باشه، میتونه مداح باشه، همه اینا از لحن استفاده میکنن دیگه. حالا لحنش میتونه لحن سنتی باشه، میتونه لحن مدرن باشه، همه اینا آوازخوان هست. کاتبان یعنی نویسندگان، که حالا چه نویسندگان به صورت سنتیش، مثلا امروز میتونیم بگیم صاحبان جراید هم در اداد روزنامه‌نگاران قرار میگیرن، و کسایی که شبیه به اینا هستن. نتیجه این که این دسته دوم زوال السنه یک مجموعه گسترده رو در بر میگیره، هم میشه روحانیون دینی، هم میشه به اصطلاح شعرا، هم میشه آوازخوانان، هم میشه صاحبان جراید، هم میشه نویسندگان، کسانی که با زبان خودشون، مراد صوت هم نیست فقط، با زبان صوتی یا زبان مکتوب خودشون دارن اشاعه آراء خودشون رو میدن. و خب نکته جالبی است که ایشون میتونیم بگیم که افاضل تولید کنندگان فکرند و این دسته دوم که همین به اصطلاح زوال السنه باشند، اینا مروجان هستند. ما امروز مولدان، مروجان، یک اشتباه هم غالبا صورت میگیره. ببینید گویندگان و نویسندگان و آوازخوانان و شعرا و بلغا و خطبا و روحانیون، همه اینها مولد فکر نیستن، اینها مبلغ و مروج فکرند. طبقه اول که حکما باشن، افاضل، مولدان اندیشه هستن. طبقه دوم مروجان و مبلغان اندیشه هستن، و مولد و مروج کاملا دو وظیفه متفاوت دارن. زبانی هم که انتخاب میکنن زبان متفاوتی است. مولدان زبانشون زبان برهانی است، اما مروجان و مبلغان زبانشون زبان خطابی است، زبان جدلی است، زبان شعری است. درست شد؟ این دسته دوم. پس از میان پنج دسته ای که ارکان مدینه را تشکیل میدن، با دسته اول که فلاسفه باشه آشنا شد، مولدان فکر، با دسته دوم که مروجان باشند و مبلغان باشند که شد حاملان دین و سخنوران و شعرا و آوازخوانان و امثالهم هم آشنا شد. دسته سوم مقدرون، اونها که اهل تقدیرند، اهل حسابند، مواردی که خودش ذکر میکنه اینا هستند. محاسبین، اونها که حساب رسند. مهندسین، آنها که اهل هندسند، حالا دیگه مهندس امروز خیلی از زبان گذشته هم آشناتریم باهاش. پزشکان، جالبه پزشک هم جز مقدران گذاشته، معلوم میشه اینها هم عالمان ریاضی هستن هم عالمان طبیعی، جز مقدرون. اونها هم حساب بدن رو دارن، مگر پزشک نفس رو حساب نمیکنه؟ ضربان قلب رو حساب نمیکنه؟ اونها تقدیر داره دیگه. پزشکان، منجمان. منجمان هم اون زمان حساب و کتاب آسمان رو داشتن، با توجه به این آسمان اون روز خیلی کمککار زمین بود، راه رو نوان با ستاره های اینا تشخیص می دادن و لذا خیلی از اینها که راه رو گم می کردن با ستاره های خاصی می تونستن راه خودشون رو پیدا کنن. جزرومت رو خیلی از مواردش رو از طریق ماه و ستاره های دیگه تشخیص می دادن و مسائل دیگه، و گاهی وقتا حتی نحس و سعد رو، یعنی سعادت و نحوست امور رو هم به ستارگان نسبت می دادن. لذا این مسائل برای قدما خیلی اهمیت بیشتری داشت. و کسانی که شبیه به اینا هستن، همه کسانی که به نحوی کارشون به یکی از این امور مرتبطه و بالاخره حسابی درش نهفته است که مشخص شد هم علوم ریاضی است هم علوم طبیعی، اینا مقدرون هستن. این طبقه سوم مدینه. طبقه چهارم مجاهدان هستن. مجاهدان یعنی نظامیان، خودش اینا رو میگه، میگه جنگاوران، یعنی کسانی که سرحدات رو نگاه میدارن و متجاوزان رو پاسخ میدن و فلواقع اهل جنگن دیگه. دسته بعدیشون ملحقین مجاهدان پاسداران هستن، میتونیم بگیم در مقابل اون کسانی که انتظامات داخل مدینه رو به عهده دارن، یه عدهشون انتظامات خارجی رو به عهده دارن، اینا میشه نیروهای نظامی. یه عده انتظامات داخل مدینه رو به عهده دارن، میشه نیروی انتظامی، پلیس به زبان امروزی. و کسانی که شبیه اینا هستن، حالا کسانی که شبیه اینا هستن مثلا نیروهای امنیتی هم علی‌القاعده در اعداد همینا محسوب میشه. دسته پنجم مالیون هستن. بعد خودش اینا رو توضیح میده. حالا مالیون کیا هستن؟ به نظر میشه واژه بهتر بشه کسبه. اگر میگفت کسبه خیلی راحت تر بود. کاسبان اموال در درجه اول. از قبیل، حالا کیا هستن که کاسب هستن؟ کشاورزان. فارابی در دوره زندگی میکرده که فلاحت پیشگان حرف اول رو میزدن. دسته دومش چوپانان هستن، راعیان، بالاخره گلداری، دامداری با در این مناطق ما بسیار اهمیت داشت. دسته سومش پیشوران هستن، یعنی فروشندگان و خریداران، کسانی که با خرید و فروش زندگیشون رو میگذرونن. میدونید که بخش مهمی از الواقع کسب روستاهای ما، شهرهای ما از طریق پیشوری دنبال میشه. جنسی رو از این منطقه میخرد، در منطقه دیگر میفروشد، هیچ کار دیگه هم صورت نمیگیره جز حمل و نقل کالا، و سودش هم غالبا از دامداری کشاورزی هم چیه؟ بیشتره. با اینکه تولید محسوب نمیشه، صرفا انتقاله، ولی به هر صورت کار مهم نیست. و همین که انسان لازم نیست بره جای دیگری جنس رو بخره، بر جای خودش جنس رو میخره، به خصوص اگر اونجاها دور باشه خب سود فراوانتری هم نصیب میشه. توی این کشاورزی محاسبه میکنن اون پولی رو که مثلا طرف سر مزرعه یا باغش میگیره چیزی حدود 15% 20% کل استفاده مثلا است. اکثر این استفاده رو کی میبره؟ مالخر میبره که از سر زمین میاد مال رو میخره، میاد تو شهر میفروشه. چیزی حدودش از 60-70% اون میبره، 10-20% اون مولد اصلیش به دست میاره. خب فارابی این 5 طبقه رو به عنوان ارکان مدینه فاضله معرفی کرد. حکومت دست کدومشه به نظر ایشون؟ نه دست مالیون کاسبا و پیشوراست، نه به نظر ایشون دست مجاهدان و رزمندگانه، نه به دست حسابگران و مهندسینه، نه به دست خطبا و روحانیونه، به دست کیه؟ به دست فلاسفه. بعدن تو فصول بعدی میرسه که باید به دست اونها باشه. خب این فصل 57م، تمام این فصل، فصل 57م همه از جمهور افلاطون گرفته شده بود، یعنی اون که ذکر کردیم عیناً در کتاب افلاطون قابل مشاهده است. این که تو کتاب جلسه قبل گفتیم که دین با بالاخره شعر و زبان و تخیل کار داره، میبینید که حاملان دین بردتش توی زبال السنه، سخنوران. خب فصل 58م، فصل 58م عنوانش رو گذاشتیم اصناف رؤسای مدینه فاضله. اصناف رؤسای مدینه فاضله یعنی مدینه فاضله چند صنف رئیس داره، البته رئیس ها همزمان رئیس نیستن، هر کدومش به شرطی که اون رئیس ما قبل وجود نداشته باشه اون رئیس ما بعد میاد ریاست رو به عهده میگیره. چهار صنف ایشون رئیس معرفی میکنه. توجه بکنید، به نظرم خیلی براتون آشنا باشه. میگه رؤسا و مدبران مدینه، مدینه فاضله چهار صنفند. صنف اول، مراد این طولیه، یعنی اگه صنف اول باشه نوبت ریاست به صنف دوم نمیرسه، اگه صنف دوم باشه نوبت به صنف سوم نمیرسه، اگه صنف سوم باشه نوبت به صنف چهارم نمیرسه. صنف چهارم وقتی نوبتشه که سه صنف قبلی نباشن. این مراد از اصناف این چهارتا هستن. این چهارتا عبارت باشند از، خب، صنف اول ملک حقیقی و رئیس اول. ملک حقیقی یعنی اون کسی که واجد شرایط تامه هست و و حقیقتاً رئیس اول مدینه محسوب می شود. حالا وقتی شرایط رو گفتم بعد برمیگردیم ببینیم با چیزی که از فارابی خوندیم کیه ایشون. شش تا شرط داره رئیس اول، شش شرط داره، یعنی کسی است که این شش شرط درش جمع باشه. شرایط عبارتند از، شرط اول حکمت. ایشون فارغ التحصیل فلسفه باشن. حالا بحث با فارغ التحصیل یعنی با فلسفه آشنا باشد، فیلسوف باشد، حکیم باشد. شرط دوم تعقل تام داشته باشد، قوه تعقلش به نهایت رسیده باشد. تعقل رو هم با همون تعریفی که تو جلسات گذشته تو همین کتاب خوندیم، یعنی توانایی تمیز حق از باطل با اون شیوه‌ای که اونجا برامون توضیح داد، یادتون باشد تعقل و حکمت هم با هم نسبت مستقیم دارد، نمیشه از هم جداش کرد. این شروطی که ایشون گفته شیشتا لزومن شیشتا نیست، حالا میبینیم خیلیش به هم برمیگرد. سومیش، حالا دوتا علمی بود، اولیش حکمت، دومیش تعقله. شرط سوم قدرت قانع کردن نیکویی داشته باشد، بتوند خوب مردم رو قانع بکند، جودت الاقناع. شرط اول و دوم برای فهم دقیق بود، شرط سوم برای اینکه بتونه با مردم کنار بیاد، مردم رو متقاعد بکند. خیلی از حکما هستند چنان در عالم انتزاعیات مستغرقند که هرگز نوبت به سخن گفتن مردم، سخنانشون نمیفهمند. حالا ایشون توانایی رو داشت که مردم رو قانع کنند، به زبان مردم بتواند سخن بگوید، مردم حرفش رو بفهمند. چهارمیش جودت و تخییل، یعنی به راحتی بتواند مردم در قوه مخیله مردم تصرف کند، یعنی بتواند خوب به عالم خیال مردم وارد شود، مردم را خوب به خیال اندازد. تخییل گفته ها، تخییل یعنی به خیال انداختن، تخیل یعنی خیال کردن، به خیال افتادن، این به خیال بیاندازد مردم را. وقتی بتونی یک در باغ سبزی را نشون بدهد که ما این مسیری که می رویم به این مثلا ناکجا آباد حسابیست، به نحوی باشد که مردم بتوانند با سخنان او درست مسائل را تصور کنند، تخیل کنند. اول قبلیش، سومیش این بحث خطابه بود، چهارمیش بحث شعر فلسفی است، بتونه با زبان خیال مردم به راحتی رابطه برقرار بکند. حالا بپرسید اینا به چه درد رهبری میخورن؟ قبلا ریزکاریاش فارابی گفته رو دوباره هم خواهیم. پنجم توانایی جهاد فیزیکی داشته باشد، اینو با بدن گفته، برای اینکه جهاد یه وقتی است
جهاد با انفس است، جهاد با مال است، تهذیب نفس است، جهاد اکبر است. مراد فارابی اینجا چیه؟ اینجا نخیر دقیقا جهاد اصغر است، جهاد اکبر نیست. لازم نیست شما بشید گناه نکنید اینا، بتواند شمشیر بزنن، بتواند بجنگد، لذا توان سوارکاری داشته باشد، توان نیزه پرانی داشته باشد، توان شمشیر زدن داشته باشد و مسائلی از این قبیل. دقت کردید؟ توانایی جهاد نظامی داشته باشد. چرا؟ به خاطر اینکه در گذشته یکی از ویژگی های فرماندهی اینه که توانایی فرماندهی جنگی داشته باشد. بستتن فل علم و الجسم در قصه طالوت هم میخوانیم. این بستتن فل جسم یعنی چی؟ یعنی توانایی بدنی، توانایی فیزیکی داشته باشد. حالا امروز تکنولوژی به نحوی پیشرفت کرده که شما اصلا ممکنه فرض بکنید از دست و پا هم ناتوان باشید، اما بتوانید به راحتی کار جنگی بکنید. ولی در گذشته چنین نبوده، باید خودت در میدان باشی، نه بیسیمی بوده نه تلگرافی بوده، باید خودت در میدان باشی بتونید جنگاوران رو هدایت بکنید. لذا تو این تقریبا شرط تو همه گذشتگان موجود، هم از فقیه و فیلسوفی گذشت میبینیم این شرط. و ششمیش هم باز به صفت پنجمی میمونه، در بدنش یک امری که مانع از امور جهادی باشد یافت نشود. این رو مثلا توی کتاب، اگر بخوام شبیه به این رو دنبال بکنیم، توی کتاب احکام السلطانیه ماوردی که به تفصیل بیشتری این مسائل از زبان فقهی گفته، قشنگ اونجا ذکر میکند. مثلا اگه فرد نابینا باشد، ناشنوا باشد، زمینگیر باشد، ناتوان در دست باشد، این باعث میشود یک مشکلی داره که این نمیتواند کار جهادی بکند. ممکنه بگید که خب با شرط قبلی ما از این بی‌نیاز میشیم. بگیم نه، قبلی ممکنه آدم سالمی باشد، اصلا توانای جنگ نداشته باشد. ششمیش علاوه بر این میگه که نه، باید سلامت عضو هم داشته باشد. ای کاش این اول گفته بود، بعد اون رو بعدی ذکر کرده بود. یکی باید سلامت عضو داشته باشد، یکی دیگه جسارت جنگیدن هم داشته باشد، هنر جنگیدن هم داشته باشد. یک کسی بدنش سالم، اصلا خیلی مثلا چیزم تنومنده، اما تو یه پخش میکنی میترسه، رها میکند میرود. و لازم هست که اون نه، توانایی جنگیدن، هنر جنگیدن رو هم داشته باشد. خب این شش تا شرط. حالا اجازه بدید حالا شش تا رو برگردیم یه تأمل دوباره روش بکنیم. این شش تا به سه قسمت قابل تقسیم. دوتای اولیش توانایی علمی، دوتای دومیش توانایی فلواقع ارتباط برقرار کردن با مردمه، دوتای آخری هم توانایی نظامی. درست شد؟ دوتا دوتا اومدی لا، دوتا علمی، دوتا فلواقع راضی کردن مردم، دوتا هم بحث توانایی نظامی. این شیشتا شرطی که ایشون آمده و ذکر کرد. حالا در این شیشتا، خب دوتای اول یعنی بتواند به لحاظ علمی حق رو به حقیقت رو لمس بکنه، به حقیقت دست پیدا بکنه. در دوتای سومی یا چهارمی بتونه مردم رو قانع بکنه یا در مخیله مردم نفوذ بکنه. مخیله مردم نفوذ کردن، کسی که هنرها رو داشته باشه ولو احکم حکما باشد، فیلسوف تمام عیار باشد، ولی نتونه مردم رو به خودش همراه بکنه، نتونه خواب رگ خواب مردم رو به دست آورد. ببینید این که میگه جودت تخییل یعنی رگ خواب مردم رو به دست آوردن. دقیقا بتونه ببینه مردم چگونه به در مورد امور چگونه می تصور میکنن، او چگونه باید در تصورشون راه پیدا بکنن. و پنجمی ششمی هم که بحث نظامی. خب این شرایط الان میبینیم ممکنه در هر کسی یافت بشه، حتی در هر زمانی هم یافت بشه. شرایط چندان دشواری نیست، حکمت داشته باشه، تعقل داشته باشه، تخیل داشته باشه، قدرت اقناع داشته باشه، توانایی نظامی داشته باشه. حتما افراد منحصر به فردی نیستن که این صفات رو باید داشته باشن. ولی به نظر میشه فارابی اینجا همه شرایط این رئیس اول رو باید نشمرده است. چون به سادگی میگه اگر این شرایط ششگانه در یک نفر یافت شد، او ملک حقیقی و رئیس اول است. خب اگر یافت نشد، یعنی پس شرایط سختی است به نظر فارابی. ممکنه زمانی باشد
که این شرایط در یک نفر پیدا نشود، در اون صورت چه کار بکنیم؟ خب میگه اگر حالا که یک فردی رو یافتیم که 8 شرط رو با هم جمع کرده بود، میگه او رئیس است و مقتداست در سیره و افعال، یعنی مردم به او اقتدا میکنن، عملا به او اقتدا میکنن و نظرن به او استناد میکنن، قول او مرجع است، محل رجوع مردم است، وقتی در سخنیم وا میمانن به او مراجعه میکنن، در عمل به او اقتدا میکنند. ضمناً ایشون هم برش لازم هست که تدبیر مدینه رو به عهده بگیره و مطابق نظر و رأی خودش مدینه رو اداره کنه. در کتاب المله که ما دومین کتابی بود که توی سلسله دروس فارابی یک مورد بحث قرار دادیم، اونجا به صراحت ملک حقیقی و رئیس اول رو نبی معرفی کرد، لذا این بحث رو باید به اون بحث تکمیل کرد و دشواریش هم سر همینه که به اون میگفت که به رئیس اول وحی میشود، واژه وحی به کار برد، واژه روح الامین رو به کار برد براش، برای همینه که میگه اگر این شرایط در کسی جمع نشد باید بریم سراغ آل دسته دوم. ولی اینها صرفا مواردی نیست که تو نبی یافت شود، تو افراد دیگه هم میتونه شرایط باشد. بنابراین حالا اون چه که ایشون ذکر کرده این که رئیس اول یا ملک حقیقی یا نبی، حالا اینجا اسمشو نبرده و اونجا گفته، این اگر بود رئیس اول مدینه فاضله است، ترکیبی از روش حکیم حاکمی افلاطون و نبوت اسلامی. فارابی نیومده دین و فلسفه رو جمع بکنه، آمده فیلسوف و نبی رو جمع کرده، لذا فلسفه فارابی به استقلال خودش میماند، دین هم در فارابی به استقلال خودش میماند و چه جمعشون شخصیت نبی و فیلسوف است. نیومده فلسفه اسلامی درست بکند، نیومده هم اسلام فلسفی درست بکند، اسلامش به جای خود حاملانش زوال السنه، فلسفهش هم به جای خود حاملانش حکما. اما برای که دوتا رو با هم جمع بکنه، ساده ترین جمعی که ممکن بوده رو درست کرده، فلسفه رو به استقلال حفظ کرده، دین رو هم به استقلال حفظ کرده، فیلسوف و نبی رو یکی کرده. نبی فارابی فیلسوف است، فیلسوف فارابی هم نبی است. لذا در فارابی همه انبیا فیلسوفن، اما همه فلاسفه نبی نیستن. هر فیلسوفی ممکنه پیغمبر باشه، ممکنه نباشه، ولی هر نبیی به نظر ایشون فیلسوف است. حالا اینکه بریم بگردیم حضرت موسی چقدر فلسفه میدانسته یا جناب عیسی چقدر این فلسفه رو میدانسته هستن به یه قائل بوده، مسئله دیگر است. در فارابی همه انبیا فیلسوفند، حکیم محسوب میشوند و این شکلی آمده دین و فلسفه رو جمع کرده در نقطه التقاطی به نام نبی فیلسوف، حکیم نبی، ولی که دوتا رو با هم قاطی نکرده، زبان دین با زبان فلسفه جداست، غایتش گفته مشترک است اما محتواش دو تا محتوای متفاوت است. او برهانی بود، این جدلی. حالا دیگه آثاری داشته یا نداشته خیلی چیزا میشه گفت، اما اینجا فقط این رو ذکر کردیم که ایشون استقلال دین و فلسفه رو حفظ کرده، ولی دین صاحب دین یعنی نبی و صاحب فلسفه فیلسوف رو با هم یکی کرده، یک نقطه التقا دارد. خب حالا اگر آمدیم و فردی که به اصطلاح جامع جمعی شرایط ششگانه باشد یافت نشود، که گفتیم 6 شرط هم خیلی سخت نیست، ولی حالا شرط دیگه هم داره تو کتاب دیگه شد. در این صورت اگر متفرق این شرایط در یک نفر یافت نشد، هر شرطی تو یک نفر یافت شد، یکی حکیم بود، یکی متعقل بود، یکی توانایی اقناع نیکوی مردم داشت، یکی میتونست خوب وارد خیال مردم بشه، یکی پنجمی جنگاور قوی بود، ششمی هم مثلا اون موانع جهاد رو نداشت، هر کسی توی هر صفتی توی یکی از گروه ها. میگه در این صورت تمام اینها قائم مقام رئیس اول میشن، مجموع اینها قائم مقام رئیس اول میشن.
حالا واژه شورا هم به کار نبرده، ولی خب شما که توی زمان زندگی میکنی میتونید بگید جناب فارابی به شورای رهبری قائل شده، مثلا در زمانی که مستجمع جمیع شرایط نباشد یک گروهی از این افراد قائم مقام ملک حقیقی میشن. میگیم به اینا بگیم چی، اسمشون چی بگذاریم؟ حالا دقت بکنید، قبلا تو کتاب الملل خوندیم اون دوستانی که اونجا دشت تشریف داشتن، اونجا بهشون گفت ائمه الابرار. البته اونجا نمیگفت هر صفتی تو یکی باشه، یه تفاوتی این بیان با بیان کتاب الملل میکند. اونجا میگفت بهشون وحی نمیشود، ولی در تمام موارد دیگه مثل نبی هستن. اینجا میگه که به این مجموعه ای که تک تکشون هر کدامشون یکی از صفات ملک حقیقی رو دارن، همه صفات رو ندارن، یک تا دو صفت رو دارن، یکیش مثلا حکمت و جودت و تعقل رو دارن، یکی دیگرش اقناع و تخیل رو دارن، تخیل دارن، یکی دیگرش نظامی رو دارن. هر کدوم اینها برخی شرایط دارن، برخی شرایط ندارن. به اینا میگیم رؤسای اخیار، رؤسای خیر، رؤسای نیکو. اونجا بهشون میگفت ائمه الابرار تو کتاب المله، اینجا بهش میگه رؤسای اخیار یا صاحبان فضیلت. به ریاست اینها میگه ریاست افاضل. اون اولی ملک حقیقی، رئیس اول، به اینا میگه رؤسای افاضل، جمع هم میبنده. خب اون ائمه الابرار یادآور امامت شیعی بود، یعنی اصلا به فارابی رو نریم تو تاریخ هم بگردیم که ایشون چه مذهبی داشته، میتونستیم بگیم به لحاظ چارچوب فکری یکی از فرق شیعه رو داشته. حالا چند امامی بوده نمیتونیم بگیم، اسماعیلی بوده، دوازده امامی بوده، چی جوری بوده، اما حداقل متأثر از اندیشه شیعه، یعنی دقیقا بحث امامت رو تو حدودی توی کتابش وارد کرد. اینجا این تو کتاب المله بود، اما اینجا امامش یا همون رؤسای افاضلش، رؤسای اخیارش، اینها برخی از صفات ملک حقیقی رو دارن، نه صرفا صفت وحی رو فاقد باشن، همه صفات دیگه رو داشته باشن. اونجا بحث تعدد نبود که افراد متعددی هستن، اونجا بحث فرد واحدی بود که جا پای نبی میگذارد اما از وحی در او خبری نیست. اونجا به اون تئوری امامت شیعی نزدیک بود، اما اینجا ظاهراً باید این کتاب قبل از اون کتاب نوشته شده باشد، این کتاب فصول منتظه مقدم باشد بر کتاب المله. این بوی افلاطون رو بیشتر میده، اونجا بوی دین و مذهب و کلام بیشتر میدهد. فصول منتظه میباید متقدم بر کتاب المله نوشته باشد، این به جمهور افلاطون نزدیک تره، اونم همچه حرفای رو داره. صنف سوم، حالا اگه آمدیم نه ملک حقیقی یافت شد، یعنی فرد جامعه شیش شرط، نه رؤسای اخیار یافت شد، این که یه گروهی باشن که هر کدومشون یکی از صفات رو متجلی کرده باشن، حالا چه بکنیم؟ میگه باز هم زمین از حجت خالی نمیمونه، میریم سراغ این افرادی با این دسته. میگیم که میریم سراغ کسی که این شش تا شرط جدید درش یافت بشه. اون شش تا شرط اول که هیچ رفت، تک تک اونها هم یافت نشد. حالا میریم سراغ یک کسی که این شش تا شرط تازه داشته باشه، در دسته سوم. حالا اینجا یاد کی میافتید شما؟ شرط اول اینه که از شرایع و سنن گذشته که ائمه قبلی آوردن و شهرها رو باش تدبیر کردن مطلع باشه. پس چی چیز بلد باشه؟ شریعت و سنتی رو که ائمه قبلی آوردن ایشون بهش مطلع باشه. خب این شرط اول. بتونه تشخیص شرایط زمانی مکانی برای پیاده کردن اون سنن و شرایع رو بدهد، دقیقا بتونه بگه در کدوم احوال، در چه شرایطی باید اون تعالیم پیاده بشه. صرف این که آدم بره تو کتاب توضیح المسائل نگاه کنه کفایت نمیکنه، باید بصیرت عمل و شرایط شناخت شرایط زمانی مکانی داشته باشه، اینم بلد باشه. پس بداند در چه زمانی در چه شرایطی تعالیم ائمه پیشین را پیاده کند. این هم شرط دو. شرط سه، همه امور صریحاً در شریعت نیامده، برخی امور آمده، نسبت به برخی امور هم فقط خطوط کلی آمده. ایشون توانایی استنباط در امور نگفته بر اساس امور گفته را داشته باشه. اموری که صریحاً گفته نشده بتواند در اونها اجتهاد بکند. بر چه اساس اجتهاد بکند؟ بر اساس اموری که صریحاً گفته شده. واژه که ایشون به کار میبره استنباط. سوالم آخر، دقیقاً واژه استنباط هم به کار میبره، یعنی میگه در اون اموری که بحث صریح دینی نداریم، خب ایشون بتونه استنباط بکنه بر چه اساسی؟ بر اون اموری که صریحاً گفته شد. اینم میشه شرط سوم. شرط چهارم، در اموری که به در حوادثی که دقیقاً میگه حوادثی که به تدریج اتفاق میفته و مشابهش در سنت های گذشته نبوده، ایشون با تعقل و دوراندیشی بتونه آبادانی مدینه رو حفظ بکند.
استاد گفتین در سنت های گذشته
نبوده. فرق این چهارمی با سومی اینه که سومی از سنخ استنباط بود، اما چهارمی از سنخ استنباط نیست. صرفا میگه با تعقل با دوراندیشی بتونه آبادانی مدینه رو حفظ بکند. بحثی است که مشابهش هم در گذشته نبوده، یه چیز کاملا جدیده، از سنخ استنباط هم نیست، تازه اتفاق میفته، به تدریج اتفاق میفته، بتونه تعقل کنه، بتونه دوراندیشی. شرط پنجمش مثل شرط سوم و چهارم رئیس اوله، توانایی قانع کردن و به تخیل انداختن مردم رو داشته باشه. خوب بتونه قانع کنه، خوب بتونه به خیال بیاندازه. و بالاخره شرط ششم هم قدرت نظامی داشته باشه، توانایی جهاد داشته باشه، مانعی از جهاد درش نباشه. شبیه شرط پنجم و ششم رئیس اول. خب این شش تا شرط رو اگر کسی داشت به ایشون میگن ملک سنت. به اولی میگفت ملک حقیقی و رئیس اول، به طبقه دوم میگفت رؤسای اخیار یا افاضل، دسته سوم بهش میگه ملوک سنت، ریاستشون هم بهش میگن ملوک، این ملوکیت سنی یا سنتی. روشش این روش بر اساس سنت عمل میکنه. مراد از سنت یعنی شریعت قبل، شریعتی که نبی نهاده است، اون قبل از او بوده است، مراد از سنت. خب حالا برگردیم شیشت شرط جدید. شرط آخری که همون بحث نظامیه که قبلا داشتیم، معادل پنج و شیش. شرط پنجمی معادل سه و چهاره، درست شد؟ پس میتونیم بگیم از شش تا شرط ملک اول چند تا شرطش ایشون باید عیناً داشته باشه؟ چهار تاش رو. از شرط سه تا شرط شش، قدرت اقناع، قدرت به تخیل انداختن و دو شرط نظامی رو باید ایشون داشته. چی رو واقعا نداره عیناً؟ حکمت و تعقل رو، اون جودت و تعقل رو نداره. فلواقع فیلسوف حقیقی نیست. میگه به جای اون چی رو باید بگذاره؟ به جاش دین رو بشناسه و امکان استنباط دینی داشته باشه و
قدرت فلواقع پیشبینی در اموری که قبلا در دین نبوده داشته باشد. و مسئله از این قبل این رو تو کتاب المله با صراحت گفته بود که فقها، البته فقه به معنای فارابی که شامل کلام هم میشه، در کتاب المله گفته عهده‌دار این سمت هستن. یعنی وقتی که نبی نیست، وقتی که ائمه الابرار هم نیستند، نوبت به فقها میرسد. اینها حق تشریع ندارند، اما وظیفه‌شون پیاده کردن سنت بر شکلی است که نبی یا ائمه الابرار ارائه کرده باشد. اینا حد اکثر حق استنباط دارند بر اساس اون اصول، اما حق وضع کردن اصول جدید ندارند. این مطلب در کتاب المله با وضوح بیشتری آمده، در فصول منتزعه کمی گنگتره. خب حالا برگردیم ببینیم دوباره راف اونچه که اینا ابهام است، حالا اونچه که ذکر کردیم این روی متن، اما پشت متن حکمت و تعقل حقیقی با شریعت و سنت و استنباط چه نسبتی دارد؟ به خصوص توی فارابی که ایشون آمد و ذکر کرد که زبان دین زبان خطابی، زبان جدلی، زبان شعری است و زبان فلسفه زبان برهانی است. اون وقت اگر اون یافت نشد، این یکی جانشین اون می شود. خب نهایتش بگیم اگه فیلسوف حقیقی نبود، مثلا مطلعان از فلسفه جانشین اونها شوند. آنچنان که سهروردی 100 سال 150 سال بعد از ایشون همین جوری میاد میگه، میگه که دقیقا این طبقه بندیات و سهروردی هم هست، اول حکمت الاشراق مراجعه بفرمایید. اونجا میگه که حجت خدا بر زمین کسی است که در دو حوزه سرآمد باشد، در حکمت ذوقی و حکمت بحثی. حالا اگر کسی یافت نشد، میگه در حکمت ذوقی یعنی اشراق سرآمد باشد، در حکمت بحثی یعنی همین فلسفه مشامانن مطلع باشد کفایت میکنه. حالا اگر این هم یافت نشد، میگه که باز همطور میاد پایین، میگه که در حکمت ذوقی مطلع باشد، حالا در حکمت بحثی طلبه ابتدایی هم باشد اشکالی ندارد. اگر این هم یافت نشد، میگه در هر دوتا صرفا اطلاع علمایی یافت نشود. میگه حالا اگر هیچیش یافت نشد، میگه دیگه ممتنع است، زمین از حجت خدا نمیتواند خالی بماند. حالا زمین از حجت خدا رو او چی جوری تفسیر کرده؟ حجت خدا یعنی فلاسفه اشراق. شما وقتی اینا رو بذارید کنار هم، تصورم بذاریم کنار، هر کسی متناسب با خود که این مسئله رو به گونه تفسیر کرد. برید ابن رشد رو بخونید. ابن رشد میبینیم همین بحث رو مرادش از حجت خدا چی گرفته؟ فیلسوف مشرائیه، او به حقیقت واصل شده است. برید احیاء العلوم غزالی رو بخونید، مراد از اون عالم سرامت کیست؟ اون عالم متخلقیست. حالا تو هر کتابش یکیش به سمت عالم اخلاق نزدیک شده است، یکیش به عارف نزدیک شده است، یکیش جای دیگرش به فقیه نزدیک شده است. حالا اینها میگه کل و حزبن به مالدیهم فرهون، هر که برید سراغش میگه این علمی که من متخصصش هستم، این تنها راه رسیدن به حقیقته، به سعادته. این بحث دیگریست، جای خودش مطرح کنیم. بحث من الان سازگاری سخن فارابیه، سازگاری درونی. میگم اگر اون دوتا شرط اول، یعنی حکمت یافت نشد در یک فرد یا در افراد متعدد، چطور یک دفعه شما تنزل میکنید به شریعت و سنن گذشته؟ باید گوینده این سخنم کسیه که زبان حکمت و زبان شریعت رو دو زبان متفاوت دانسته. اینجا کمی به نظر ناسازگار میاد. این بازسازی موفقی به نظر نمیرسه و برای همین هم است که بعد از فارابی سخن ادامه پیدا نکرده. یعنی این شیوه مواجهه با بحث با فارابی تمام میشه. بعد از فارابیش که این نظر رو نپذیرفته، یا کاملا مثل ابن سینا شدن، ابن سینا از اول نمیاد روی فقها، روی حکما سرمایه گذاری بکنه، یک راست میبره روی فقها. فقها هم که جای خودشون داره. لذا بعد از اون میبینیم که شما مقاله دهم الهیات شفا، اون فصل آخر همون مقاله، دو فصل آخر که بحث سیاستش هست، ببینیم به سادگی میگه بعد از نبی نوبت به کی میرسه؟ نوبت به فقها میرسه، مردم ها برن سراغ اونها ازشون مسائل رو اخذ بکنه. اما فارابی که میاد از فیلسوف شروع میکنه، وقت میبینیم این ناسازگاری درونی رو داره و همش قابل مناقشه. یعنی این روی کرد به طور کلی با شیوه خود فارابی قابل بحث است. تویی که ذکر میکردی که صرفا دانستن علم طب کفایت نمیکند، مهمتر از علم طب تجربه طبی است. فلسفه یا فقه هر کدام به ما اون دانش نظری و کلیات رو میآموزد، اما تجربه پیاده کردن اونها در جامعه مسئله دیگری است. فارابی به اینا توجه داشته، برای تعجبه که اینا رو اینجا پیاده نکرده. اونجا بحث شرایط زمان و مکان رو ذکر میکند، اما صرفاً آیا کس همه اینها در یه فرد جمع میشود یا نه، بس در ابهام خودش باقی میموند. خب دسته چهارم، حالا آمدیم و نه ملک حقیقی پیدا کردیم. شما نمیتونید تا آخر سب بکنید؟ ملک سنت نه، ملک سنت که جانشینان ائمه پیشین هست، اون رؤسای اخیار بود که چیز بودن، ائمه بودن. اینجا معرفیشون نمیکنه، منم اونچه که در کتاب دیگه‌اش بود معرفی کردم، اینجا ساکته، هیچی نمیگه. ملوک سنت لازمه سخنش با توجه به کتاب المله فقها هستن، فقها با تعبیر فارابی البته که شامل عالمانه، استنباط کننده در اصول و فروع دین، هر دوتا، نه فقط در فروع دین. این تنها تفاوتش با دیگران در هم. صنف چهارم، حالا اگر ملوک حقیقی، ملک حقیقی یافت نشد، رسای اخیار یافت نشد، ملوک سنت هم یافت نشد، چیکار کنیم؟ میگه یک گروه اگه تو یک نفر یافت نشد، میریم توی جمعی که هر کدامش یک صفات رو داشته باشن، اون جمع قائم مقام ملوک سنت خواهند. یکیشون شریعت رو بشناسه، یکیشون قدرت تطبیق بشرات زمانی مکانی داشته باشه، یکیشون قدرت نظامی داشته باشه، یکیشون قدرت اقناع و تخییر امثال هم داشته باشه. این مجموعه که هر کدومشون یک شرط داره دارن، این مجموعه قائم مقام ملوک سنت هستن. مثل شورای، حالا اسم شورایشون نبرده ها، مثل شورای رهبری این صنف افراد، اسم اینا میشه رؤسای سنت. کنه و فارابی به حقیقی ها میگه ملوک، به قائم مقام ها میگه رؤسا. لذا دو و چار رئیسند، یک و سه ملکند. طبقه اول ملک حقیقی، طبقه سوم ملک سنت، دومی رؤسای اخیار، چهارمی رؤسای سنت. پس اگه بخوام این واژه شناسی رو پیش ببریم، رؤسا به قائم مقام ها گفته میشه، ملوک هم به اون افراد اصلی. این رو بحث رو با کتاب الملش با هم دیگه مقایسه بکنید، کتاب المله از این کامل تر ذکر کرده این مطالب رو. فارابی تو اینجا به نظر میرسه به دنبال همون شکلی که ذکر کردم، نوعی ترکیب بین فلسفه افلاطون و اسلام و مذهب خاص از دین اسلام تشیع باشه. حالا چقدر موفقه اون مطلب دیگریه. تو اینجا هم با صراحت به این صراحت نگفته، تو کتاب الملش خیلی صریح داره، ولی پس ذهنش همون مطالبی است که بعداً تو کتاب کامل تر میشه. خب فصل 59 میریم سراغ اجزاء مدینه. مدینه هم جزهای مختلفی داره، اینجا اجزاء مدینه رو به حیث ریاست بررسی میکنه.
یه بار دیگه هم داشتیم، چیز جدیدی نیست، تکراریه مطلب. میگه اهالی مدینه، بلکه هر جزء مدینه، سه گونه هستند: رئیسند، رئیس مرعوسند، مرعوسند. هر جزء مدینه، مثلا برید جزء نظامیش، برید تو جزء مالیش، برید تو جزء فرض بکنید چه می‌دونم حسابگریش، برخشون فقط رئیسن، یعنی رئیسی که فوق آنها ریاستی نیست. اکثرشون هم رئیسند نسبت به مادون، هم مرعوسند نسبت به مافوق. یک گروهی هم بیچارا فقط چی هم؟ مرعوسند، اصلا رئیس بشو نیستن. این هم اون دست. این سه دسته رو همیشون توی فصل کوتاه، این فصل 59 میاد ذکر میکنه. خب فصل 60، این فصل تکراری بود یادتونه، یه باست همین کلاس و همین کتاب رو گفته بود. فصل 60 عنوانش هست مراتب در مدینه فاضله، یا منزلت ها در مدینه فاضله. از حیث ریاست جناب فارابی میخواد بگه که در سه جور رابطه بیان میکنه. میگه در این سه رابطه چه کسی رئیس است، چه کسی مرعوس است. فارابی همواره تو هر رابطه ریاست دنبال یافتن رئیسه با دست بالا. میگه که مرادش از ریاست همینجا تقدمه. میگه که با این روابط سگانه که من حالا میخوام تصویر بکنم، تو هر کدوم از این رابطه یک مقدم داریم، یک عده مؤخر. میخوام مقدم رو کشف بکنم. مراد به مقدم میگه رئیس، به مؤخر میگه مرعوس. درست شد؟ این سه تا رابطه توجه کنید. متاسفانه نه توی این کتابات، تو خود متن کتاب اومدن اینها رو پاراگراف بندی نکردن. لذا که از یک بخشیست وقتی یک کتاب تصحیح میشه، غیر از این که کتاب باید صحیح باشه، پاراگراف بندی هم بشه. یعنی این که اول مطلب اول پاراگراف شروع بشه و اگر چند مثلا بخش داره، هر بخشیش از سر سطر شروع بشه. گاهی وقتا توی تصحیحی که صورت بگیره، حتی نصف جمله رفته سر سطر، یعنی اصلا معلومه مصحح متوجه نشده که چی داره میگه. اینا که اصلا پاراگراف بندی نداره. جالب اینجاست که هم متن عربی پاراگراف بندی نداره، هم ترجمه فارسی پاراگراف بندی نداره. همینطوری از اول تا آخر نوشته شده بدون اینکه فکر بکنن که اینا باید سر سطح بشه و اینا ارزش داره برای خوندن. حالا توجه کن، من از هم اول میگم این سه تا قسمت داره این فصل. هر قسمتش هم باز چند بخش داره که حالا اینا بهش اشاره میکنم. وقتی اینا رو تجزیه بکنیم مطلب بسیار ساده میشه. اولی میگه که اگر یک انسان، یکی از اهالی مدینه، برای رسیدن به یک غایتی کاری را انجام داره میده، درست؟ از ابزاری استفاده میکنه که این ابزار غایت فعل انسان دیگریه. پس به اصطلاح اهالی اون اهلش اولی، فرد اولی یه فعل را انجام میده، این فعلش یه غایتی داره و یه ابزاری داره، از ابزاری استفاده میکنه که اون ابزار غایت فعل دیگری است. یعنی به خیلی ساده، چند نفر باید کار بکنن، نتیجه کار اونها میشه وسیله رسیدن من به غایتم. پس به بیان دیگه اونها در خدمت من هستن، من از نتیجه کار اونها استفاده میکنم تا به غایت خودم برسم. میگه این در این رابطه که برای شما تصویر کردیم، اون فردی که از غایات افعال دیگر استفاده میکند تا خودش به غایت فعلش برسد، این فرد مقدم و رئیس محسوب میشود. و اون افرادی که غایات فعلشان ابزار کار ایشون میشود، مرعوس و مؤخر محسوب میشود. حالا مثال بزنم خوب متوجه میشه. مثال از خود فارابی، سوارکاری. فارس عرب شنیدید؟ فارس سوارکار، مثلا نه هر سوارکاری، سوارکار جنگی. خب سوارکار جنگی به اصطلاح اون روز میشه یه پیاده نظام داشتیم یه سوار نظام داشتیم. بحث ما در سوار نظام، نه هر سوارکاری. خب جناب سوار نظام ایشون هدفش چیه؟ مقابله با دشمن، دفع دشمن از خاک وطن. بسیار این غایتش. از چه ابزاری استفاده میکنه؟ از اسب استفاده میکنه. خب ببینیم این اسب برای که سوارش بشه و بجنگه چه کسانی باید روش زحمت بکشن تا آماده بشه برای کار ایشون. خب سوار اسب که بشید هم تو اسب لخته میشه سوارش شد؟ نه. چیا میخواد؟ شروع کنیم. یه زین میخواد، لجام میخواد، دهنه میخواد، نعل میخواد، در حدی که دیدیم، حالا اگه سوارم شده دیگه چه بهتر. هر کدوم اینا کار کیه؟ کار یه سنفی بوده. یه سنف نعلزن بوده، جناب نعلبند. یه سنف لجام درست میکرد، یکی دیگه زین درست میکرده، سقطکار بوده، یکی دهنه درست میکرده. اینها همه یکی اسب تربیت میکرده. اسب که همین جوری نمیشه که سوارش شد و همه کارا کرد، باید رام بشه، باید تربیت بشه تا به درد سوارکاری من بخوره. پس یک مجموعه افراد میشن، اینا زحمت میکشن، نتیجه زحمت اونها میشه ابزار کار من. پس جناب فارس و سوارکار میشن رئیس، جناب دهنه‌ساز، نعلبند، لجام‌ساز، تربیت کننده اسب، رام کننده اسب، زین‌ساز، اینا همشون میشن چی؟ مرعوس. این رئیس و مرعوس اول. همه متوجه شدن؟ خب. میگه این مثال رو که زدم بقیه امور هم مثل همین. حالا مثلا یه مثال امروزی بزنیم از اون مثالی که فارابی خوشش میاد. مثلا شما میرید پیش پزشک، بیمار شدید خدای ناکرده، میرید پیش پزشک. پزشک از یه سری ابزار استفاده میکنن، تجهیزات پزشکی. این تجهیزات توسط یه سری مهندس پزشکی ساخته شده. مهندس پزشکی مرعوس محسوب میشه، پزشک چی محسوب میشه؟ رئیس. و هکذا الاخ. حالا دسته دوم خیلی بند و بیل داره. سب بکنید، کوشش بکنید که توش گم نشید. خیلی یه ذره ذره ریزکاری داره. چیز خیلی سختی هم نیست، چیز مهمی هم نیست، ولی خب خیلی فارابی همچی پیازداغشو زیاد کرده. بسته میگه که دو نفر عیناً غایت واحدی دارن. خب یعنی دوتاشون یه کار انجام میدن، مثل خیلی الان مغازهات کنار هم قرار گرفتن که عیناً یه چیز میفروشن، یه گونه هستن، کارشون مثل هم، منتها یه فرقی با هم دارن. این گروه رو ایشون چهار دسته کرده. همین گروه دومی رو، رابطه دومی رو که دو نفر غایت واحدی دارن، چهار طبقه طولی کرده. طبقه اول، این دو نفر یکیش در تخیل قوی تر از دیگریه، هم قشنگ میتونه غایتش رو تصویر بکنه، هم میتونه تمام اموری که لازم است او را به این غایت برساند استخدام بکنه. شخصا در درجه سوم هم میتونه دیگران را هم به استخدام خودش در بیاره تا این ابزار رو در راه اون غایت به کار بگیرن. به زبان امروزی طرف مدیریت هم داره، هم خودش توانه طراحی داره، طراحی و برنامه ریزی داره، هم توان کار استراتژیک داره، قشنگ میتونه تنظیم بکنه که افراد رو به اون هدف برسونه، نه تنها خودش بلکه دیگرانی رو هم به کار بگیره تا اون رو به اون هدف برسونه. خب اینا مثلا یک مدیرهای توانایی هستن. حالا دومی همچه توانایی نداره. خب کی رئیسه؟ اون که دارد بر آن که ندارد مقدم است. همه متوجه شدن دیگه. خیلی سه تا توانایی داشت، غایت رو درست تصور بکنه، ابزار رسیدن به غایت رو درست تنظیم بکنه، دیگران رو هم بتونه در این راه به کار بگیره.
خب
این میشه اولش، گفتیم چهار تا است. دومیش غایت رو تخیل میکنه، قشنگ میتونه ترسیم بکنه که من باید به کجا برسم، اما توان بکارگیری ابزار لازم برای رسوندن او به غایت رو نداره. کم نیستن افرادی که میگی که مثلا شما یک کار کوچیک رو بهش میدی، میگی به کجا میخوام برسونیم، میگه که مثلا میخوام شهر رو آباد کنیم، ده رو آباد بکنیم، اینو خوب بلده، اما خب حالا از چه راهی باید بریم، چه کارا باید بکنیم، نمیدونه، نمیتونه کار رو بکنه. اما این فرد یک ویژگی سوم داره، همین دومی ها، همین گروه دوم یه ویژگی سومی داره. یکیشو گفتیم توانایی تصور غایت رو داره، به کارگیری ابزار رو نداره. اگر بیان بهش سرنخ رو نشون بدیم، من از سرنخ واژه ایشون میگه مبدأ و رویه، این رو ترجمه کردم سرنخ و به نظرم ترجمه خیلی خوبی هم هست. تو هر کار یه بزنگاه داره، به قول امروزی ها یه کلید واژه داره، یه کی پوینت داره، بهش نشون بدی اون اصل ماجرا رو بهش بگی نگاه کن اینجوریه، از اینجا باید شروع بکنی. اگر این رو بهش بگی، ایشون میتونه مسائل رو بر طریق اون سرنخی که در اختیارش قرار دادی تا آخر استنباط بکنه و خودش دیگه پیش بره. پس ویژگی فرد دوم رو برای تصویر بکنیم، توانایی تصور غایت را دارد، توانایی به کارگیری ابزار لازم برای رسیدن به غایت را ندارد، اما اگر به او سرنخ را بدهی میتواند بر اساس اون سرنخ اون ابزار لازم رو پیدا بکنه و برسونه خودش رو به پای. این نسبت به اون دسته اولی پایین تره، اما باز به درد میخوره. یعنی جرقه رو بزنی ایشون آتیش رو روشن کرده، میگه من کسایی هم هست اینجور نباشه، حالا صبر کن دو دسته دیگه هم داریم. بکنم برای علم مدیریت حداقل در دوره فارابی خیلی چیزای ارزنده‌ای بوده این دوتا. دسته سوم ایشون غایت رفت پیش خودش نمیتونه تصور کنه، برخلاف قبلی فکرم نداره، صاحب فکر و صاحب نظرم نیست، خب این دوتا ویژگی. اما سومین نکتهش، اگه غایت رو بهش ارائه بکنی، این دیگه خودش هم نمیتونه غایت تشخیص بده، باید بگی عزیزم ببین تو باید به اینجا برسی، خب دقیقا هدف رو بهش نشون بدی. خودش از خودش قدرت ابراز هدف، کشف هدف نداره، هدف و غایت رو باید بهش نشون، یک. و ثانیه بعد از اونم باید براش چیکار بکنی؟ اون سرنخ هم بهش بدی، هم هدف رو بدی هم راه رسیدن به هدف رو نشون بدی، چون دکتر هم ایشون بلده. اما اگه دکتر بهش دادی میتونه خودش پیش ببره مطلب رو و اجمالا به هدف هم برسونه، یا خودش یا میتونه دیگری رو به کار بگیره که این کار انجام بده. اگه همچون افرادی رو هم پیدا کردیم، بازم اینا افراد توانایی هستن. پس خلاصه کنیم دسته سومی رو، گروه سومی رو. گروه سومی کسانی بود که خودش غایت شناس نیست، خودش صاحب فکر برایش یافتن اون ابزار هم نیست، اما اگر هدف رو در اختیارش بگذاری، بشناسونی بهش، سرنخ هم بهش بدی، میتونه اجمالاً تا خودش یا دیگری رو به کار بگیره تا به اون هدف برسه. اونایی که صرفاً با ترجمه کار میکنن و متن مراجعه نمیکنن، به نظر میرسه اینجا یکی از این چهار تا رو حواسش پرت شده، افتادگی داره. دسته چهارم، دسته چهارم دیگه بعدش از اونم خرابتره، از سومی هم که گفتیم بدتره. این کسیه که بیچاره خودش غایت شناسی نمیتونه بکنه، این که راحت فکر رسیدن به هدف هم ابزار و مبزار هم نداره، حتی اگر بهش سرنخم بدی نمیتونه پیش ببره. خب اما یه هنری داره، بیش به هیچ هنری است. سه تا چیز منفی داشته، نه غایت شناس، نه صاحب فکر در شناخت ابزار لازم برای رسیدن به هدف، اینم نداره. سرنخم بهش بدی الحمدلله اینقدر آیکیوش بالاست که اینم نمیتونه انجام بده و برسونه خودشو به اون نتیجه. اما یک نکته مثبت دارد، سه تا منفی گفتیم، نکته مثبت، اگه بهش یه نسخه بدی همه رو توش نوشته باشه، بگی نگاه کن عزیز من، این هدف ماست، این راه رسیدن به هدف ماست، این امور لازم برای اینه، این نسخه رو که برش نوشتی تا بخون نعل به نعل میره رعایت میکنه و همونی که خواستی برات انجام میده. از خودش خوشبختانه هیچ فکری ندارد، اما مأمور کاملا وفاداریست. فارابی واژه منقاد رو به کار میبرد. منقاد یعنی چی؟ یعنی مطیع کامل. اینقدر هم از خودش تواضع و ذلت نفس دارد، میدوند که خودش خبری نیست درش، منتها همچون نسخه رو گرفته دستش عیناً از رو داره عمل میکنه. میگه که این فرد هم و خوبم هرچی به سفارش کردی خوب برات انجام میده، منتها بدون هیچ نکته از خودش، فقط همونی که تو فیلم گفته رو خوب اجرا میکنه، عیناً همون رو برات پیاده میکنه. میگه این آقا، این فرد، ایشون خادم المدینه هستند، از خدمتگزاران مدینه هستند، ایشون صلاحیت ریاست هرگز ندارند، ایشون عبد به طبعند، یعنی به طبیعتشان عبد است. خب حالا که آدم فکر میکنه فارابی مثلا سال 329 مرحوم شده، قرن چهار زندگی میکرده، درسته هزار و خورده سال پیش، 1780 سال پیش زندگی میکرده، اما این چهار دسته که ذکر ظاهرن تو همه زمانها پیدا میشن، هستن کسانی که این چهار طبقه رو به تدریج داشته باشن، بدا به حال وقتی که جامعه به دست برخی از افرادی افتاده باشد که دقیقا همین ویژگی ها رو داشته باشن، یعنی یا غایت رو نشناسن، یا راه رسیدن به آن را ندانند، یا حتی اگر سرنخ هم به اونها ارائه شود حتی با اون هم توان هدایت جامعه رو نداشته باشند و جامعه رو به جایی که به طریق سعادت رهنمون بشن به پرتگاه ببرن. این باید افرادی اینگونه باشه. توی این چهار طبقه دقت بکنید چیزای جالبی پیدا میشه. خب بعد میگه اون سه گروه قبلی هم رئیسند هم مرعوس. این گروه چهارمی توی این دست دومی که داشتیم صحبت میکنم چهار دستش کردیم، چهارمی فقط مرعوسه، اما ستای اولی هم میتونه رئیس باشه هم میتونه مرعوس باشه. اما چه رؤسای اون رؤس دومی و سومیش دیگه خیلی وضعشون خراب بود، اما بالاخره رئیسون مای هستن، شما رو توی جامعه در نظر بگیر خیلی عقب افتاده باشد، اینا رئاست هم دارن. یه جمله اینجا فارابی داره، این جمله کمی مبهم است. هر چیزی که عبد و خادم مدینه در اون مهارت داشته باشن، حاذق باشن، شایسته است که رئیس با استعمال غیر در آن مورد مهارت و حذاقت بورزه. یعنی اگر یه عبدی یا خادمی درش مهارت داشت، شایسته است که رئیس اون رو به غیر بدهد، یعنی غیر اون عبد بدهد یا به غیر خود بدهد. این جمله توی این فصل چندان مفهوم نیست، چون اگه بگیم به غیر آن عبد بدهد، خب حاذق بودن اون عبد بی مصرف می شود. به غیر خودش بدهد، اگه رئیس حاذق در جایی که خادمش حاذق باشد به غیر خود بدهد، اینم
به سیاق عبارت نمیخواند، باید میگو به غیر نفسهی. بر صورت چندان مفهوم نیست، مترجم فارسی هم این رو رها کرده، نه اصلا ترجمه نکرده. اینا رو من موارد ابهامش رو هم نگاه کردم، این ابهام در خود متن میمونه، به نظر میرسه نسخه باید مراجعه بکنیم چی منظورش. خب ما گفتیم تو این فصل سه گروه رو به شما معرفی میکنیم، دو گروهش رو معرفی کردیم، حالا میام گروه سوم. دنبال شناخت رئیس و مرعوس بودیم، یادتون باشه. اگر دو نفر یه فعل رو انجام میدن، فرد سومی هست که کار اون دو نفر رو در تصمیم غایت خودش به کار میبره. دو نفر یک کار رو انجام میدن، یه سومی از اهالی مدینه هست، کار اون دو نفر رو در تتمیم تمام کردن غایت کار خودش به کار میبره. حالا اون دو نفر، یکیش اهمیت بیشتری در تتمیم غایت اون سومی داره و اون دومی اهمیت کمتری در تتمیم غایت داره. کدامشون رئیسن از دو نفر اولی؟ خب معلومه اون کسی که در تتمیم غایت اهمیت بیشتری داره. مثلا فرض بکنید من و شما یک کاری میکنیم که ابزار کار ایشون میشه، من 70% به درد ایشون میخورم، شما 30% به درد اون میخوره. خب معلومه 70% در اون 30% ریاست داره. اینم بحثی که ایشون اینجا ذکر کرده. خب این فصل هم خوشبختانه تموم شد، فصل چندان مهمی هم نبود. حالا این نکات جدیدتری لااقل فارابی اینجا داره. حالا وارد فصل 61 میشیم. این فصل خیلی فصل با محبتی است، همان که فعلا دنبال محبت هستیم. این فارابی درباره محبت چی میگه؟ محبت سگانه اهالی مدینه فاضله به یکدیگر. این مطلب رو تو هیچ کدوم از کتابای قبلیش که ما خوندیم نفرموده، مطلب تازه است، مطالب قبلی اجمالا گفته شده. ایشون میگه که اجزاء مدینه خیلی ارگانیک نگاه میکنه به مدینه، مثل بدن نگاه میکنه که هر کدوم از اجزاء بدن به کمک همدیگه بدن رو پیش میبرن. لذا نمیشه بگیم یکی فقط استفاده میرساند، خب استفاده هم میبرد، یکی خون میگیرد، فرض بکنید اکسیژن میدهد، یکی برعکسه، هضم، دم، بازدم و مانند اینا تو بدن. توی مدینه هم میگه که اجزاء مختلف مدینه تعامل دارن، یعنی همکاری دارن، یکی کار الف رو انجام میده و از کار به استفاده میکنه، الفش به دیگران نتیجه میده، بش از دیگران نتیجه میگیرد، میشه تعامل و ائتلاف و تعاضد، همکاری. میگه که این اجزا با محبت به همدیگه ائتلاف دارن. محبتی که فارابی به کار میبره محبت فلسفیه. حالا دقت بکنیم چی از توش میتونیم به دست بیاریم. تا اینجاش گفت که با هم ائتلاف دارن، با هم ارتباط دارن و همدیگر محبت دارن. محبت هم هنوز معنا نشد. بعد میگه که یک واژه دیگه به کار میبره که فوق‌العاده کلیدی است و توی فلسفه فارابی به تبع فلسفه افلاطون جزء محورهای اصلی فلسفه است، اون عدالت. میگه که عدالت مدینه را حفظ میکند، اجزاء مدینه با عدالت سر جای خودشون میمونن. ما هنوز محبت رو معنا نکرده، حالا تو گوش کنید میرسیم بهش تو همین فصل. میگه محبت چند گونه است. یکی محبت طبیعیه و محبت طبیعیه. مثالش محبت پدر و مادر نسبت به فرزند. این دوست داشتن هیچ ربطی به صالح بودن، بدکار بودن، دیندار بودن، بیدین بودن، زیبا بودن، زشت بودن، خوب بودن، بد بودن ندارد. پدر و مادر به فرزند محبت طبیعی دارند. خب
میتونه اون مسائل محبت رو تشدید بکند، اما محبت در هیچ شرایطی زایل نمیشه. این که محبت طبعی. نوع دوم محبت، محبت ارادیه. یعنی با اراده محبت یافت شود، با یه امر ارادی. من میخواهم بعد چیز را دوست میدارم، میخواهم بعد از چیزی محبتم گسسته میشود. بالاخره به اراده من برمیگرده. به عبارت دیگر این یک علت دارد، این علت رو میتونم ایجاد بکنم. حالا نفرماد عشق دست من نیست، نفرتم دست من نیست، آدم از یه چیز خوشش میاد، یه چیزی هم بدش میاد، اما علل اونها ارادیه. من میتونم اون علل رو ایجاد بکنم، میتونم اون علل رو مرتفع بکنم. اما در مورد پدر و مادر، این گفتم به هیچ کدوم از مسائل بستگی نداره. اگر این بچه، این فرد بچه اونها نبود، هیچ وقت محبت در موردش اعمال نمیشد. بحث فارابی رو محبت ارادی میشه. این فصل دقت بکنید چجوری توضیح میدم، چون گنگ صحبت کرده و ولی مطلبش واضحه. با بیان که عرض میکنم، میگه که سه گونه محبت ارادی ما داریم. تمام این فصل تا آخرش در توضیح این که کدام یک از این محبت‌های سگانه به ائتلاف در جامعه می انجامد. ای کاش سال از اول مطرح کرده بود. سال اصلیش اینه، کدام یک از این محبت‌های سگانه ارادی رو ما میتونیم تو جامعه پیدا بکنیم که باعث ائتلاف میشه؟ پیدا شد اینه. بیشترین بحثش هم روی محبت اولی گذاشته، محبت ارادی اولی. بعد دو تای آخری رو با یک دو یه سطر همچنان اشاره کرد و از کنارش رد شد. اون محبت های ارادی عبارت هست از محبت بر اساس فضیلت، محبت بر اساس منفعت، محبت بر اساس لذت. فضیلت، منفعت، لذت. حالا نام این رو گفته اشتراک در فضیلت. شاید حالا واژه اشتراک هم اینجا لازم نباشد. من فردی را دوست دارم چون صاحب فضیلت است. حالا اشتراک در فضیلت یعنی اینجوری بگیم، من این امر را خوب میدانم، فضیلت میدانم، او این امر را حائز است، پس با من مشترک هست در امری که من آن را فضیلت می شمارم، پس من او را دوست دارم. چرا او را دوست داری؟ خیلی عالمه. خب اون چه که من فضیلت می دونم چرا دوستش می داری؟ چون جوانمرد. چرا؟ چون بخشنده است، چون خیر است. خیلی فضیلتی در او یافت می شود. فارابی حالا اینجا فضیلت رو، اشتراک در فضیلت رو توضیح می ده برای ما. دومی، چرا او را به اون محبت داری؟ چون به من نفعی میرساند. هر کی به من نفعی برساند من به اون محبت دارم. فرض بکنید توی یه صنفی باشه، همون مثالی که زدیم، بالاخره اون سوارکار باید با زینساز نفعی به اون میرساند، اجمالا محبتی به اونها برقرار می شود، چون منفعت شغل او به این می رسد و برعکس. منفعت سوم هم لذت. من از چیزی که به من لذت می رساند آن چیز را دوست دارم. البته خیلی چیز بدیهیه، ولی خب میگیم چرا الف را دوست داری؟ میگه باعث لذت برای من می شود، برای من لذت آور است. ممکن هیچ نفعی نداشته باشه، نفع عقلایی نداشته باشه، صرفا حظ بسر میبرم، از این صوت خوشم میاد، از این مزه سلیقم این گونه است میپسندم، همین کفایت میکند که من او را دوست داشته باشم. دوست داشتن برای لذت. پس این بحث جالبی هم هست، حالا این رو میشه تو کل فلسفه دنبالش کرد. ما امور را به چه دلیل دوست داریم؟ از خودمون سوال بکنیم. دوست داریم چون فضیلتی دارد،
دوست داریم چون باعث رسید جلب منفعتی برای ما میشه، دوست داریم چون لذتی به ما میرساند. به نظر میرسه که خب محبت بر اساس فضیلت اشرف باشد، محبت بر اساس منفعت کمی تجارت مسلکانه باشد، تاجر مسلکانه باشد. تجارت بر اساس لذت هم، اون محبت بر اساس لذت هم از اون دوتای قبلی میتونه رتبه پایین تری داشته باشه. حالا فارابی شروع میکنه که بدون اینکه حالا توضیح بده که دنبال این میگرده که محبت در مدینه بر کدام که این اساس ها میتونه باشه. بحثش همه که با هر سه تلقی از محبت ارادی ما در مدینه محبت داریم. هی کاش این از اولم میگفت. اینا لابلا با یه عبارات دشواری پیش میاد. با هر سه محبت ارادی ما میتوانیم در مدینه محبت پیدا بکنیم. حالا توضیحش. بیشتر از همه در مورد اولی توضیح. محبت بر اساس اشتراک در فضیلت. خب مراد از این فضیلت چیه؟ میگه که اشتراک در آراء و افعال فاضله. خب فارابی فیلسوفه، بحثش هم مبنای فلسفی داره. آراء فاضله، افعال فاضله. یعنی آراء درست و افعال درست، عقل نظری و عقل عملی. در هر دوتا اگر ما اشتراک داشتیم، این اشتراک رأی و اشتراک فعل فاضلانه باعث محبت بین ما میشود. خود به خود شما بیشتر کوشش میکنید با کی رفت آمد داشته باشید؟ با کسی که چون شما بیندیشد، با کسی که چون شما عمل کند. شما شیوه ای را درست میدانید و شیوه ای را شایسته عمل میدانید. اشتراک شما با صاحبان این شیوه در فکر و در عمل باعث اشتراک شما توی حوزه ها میشود و با اونا رفت آمد میکنید، با اونا محبت پیدا. بعد در مورد آراء شایسته صحبت میکنه. میگه آراء شایسته چیست؟ ببین ما از کجا شروع کردیم؟ محبت ارادی. بعد از محبت ارادی رسیدیم به محبت در فضیلت. در محبت در فضیلت گفتیم محبت در آراء فاضله و افعال فاضله. حالا میگیم آراء فاضله چیست که ما میخوایم محبت پیدا بکنیم نسبت به اون افراد و اشتراک رأی و الاخر. میگه سه رأی است که رأی بنیادیست در آراء فاضله. خب اینجاها حسابی سایه دین فارابی به نظر میرسه روی فلسفهش افتاده. فارابی با اینکه خیلی افلاطونیه، اما اینجاها به شدت یعنی در عمق تفکر فلسفیش مسلمانه. حالا دقت کن کجای حرفا رو داره میزنه. آدم ریاکاری هم نیست، باور داره به این مطلب. یعنی یک گره‌هایی داره به هم میزنه، برخلاف یه افکار باسمه‌ای که آدم تو دوره خودش داره به چشمش میخوره، خیلی نه سجاداب میکشه نه تظاهر به دینداری میکنه، ولی به یه جاهایی میرسه میبینه اصل ماجرای دینداری رو قشنگ درک کرده. هیچ کلمه هم نه اسم اسلام میاره نه اسم چیزی هم نمیاره. حالا گوش بکنید، میگه ما سه تا رأی فاضله داریم. اگر توی سه تا مشترک بودن اهالی مدینه فاضله باعث محبت بینشون. رأی اول میگه که رأی در مبدأ. از کجا آمده این؟ خب مهمترین آرا رو داره میگه ها. حالا امروز فراوان افرادی میشنویم که نه این مهمترین مسئله ما نیست، مهمترین مسئله مون یه چیز دیگریست. یعنی سوال به حاشیه رونده شده. سوال از کجا آمده این؟ سوال از مبدأ. این سوال رفته و فرض بکنید سوال یه زندگی روزمره امروز مسئله از حرف اصلی رو میزنه. خیلی مهم نیست از کجا آمده ای. این برای فارابی مانه. رأی دوم، رأی در منتها. غایت زندگی چیست؟ هدف زندگی کدام است؟ به کجا می رویم؟ حالا نه سب کنم چی؟
جوابش جواب فیلسوفانه است اینجا. سومیش رأی بین مبدأ و منتها، یعنی از کجا آمده ایم به چه غایتی میرویم، وسط این دوتا شروع میکنه اینا ستا را توضیح دادن. میگه اتفاق رأی در مبدأ یعنی این که اهالی مدینه فاضله در این که مبدأ هستی الله تبارک و تعالی است، با همین واژه، نه واجب الوجود، اما الله همون خداوندی است که اون میدونه که صرفاً وقتی میگه واجب الوجود خیلی حرف داره که این رو به خدا برسانی، میگه مبدأ رو الله میدانند و با اون سلسله مراتب تفکر مشایی که داره و روحانیین. روحانیین اینجا خیال نکنید یعنی علمای اعلام، روحانیین یعنی موجودات مجرد، به زبان فلسفی یعنی عقول، به زبان دینی یعنی ملائک. پس روحانیین در زبان فلسفی، روحانی یعنی کی؟ یعنی مجرد. در فلسفه بهش میگن چی؟ عقول. هم عقول عشره که شنیدید، این همونا هستن. بدون خداوند الله کیه؟ بدون به اصطلاح ملائک کیان یا مجردات چیا هستن؟ و کسانی که ابرارند و مقتدا هستند، به اسوه هستند، چه کسانی به اونها اقتدا می شوند؟ عالم چگونه آغاز شد؟ همه اینا رو تو مبدأ شناسی میگه. عالم چگونه آغاز شد؟ وجود انسان چگونه آغاز شد؟ مراتب اجزای عالم چیه؟ نسبت اینها با هم چیه؟ انسان با اینا چه نسبتی داره؟ انسان با خدا و اون روحانیون چه نسبتی داره؟ این مبدأ شناسی. خلاصه مبدأ شناسی میشه خدا شناسی، مجرد شناسی، جهان شناسی، انسان شناسی و منتها انسان شناسی در نسبت با خداست. این انسان شناسی انسان محور نیست. در انسان شناسی توحیدی فارابی، انسان شناسی فلسفی، او انسان در نسبت با خداوند. لذا تو بخش آراء فاضله مدینه، آراء فاضله مبدأ شناسیش خداشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی در انسان شناسی در ارتباط با خدا. دومین رأی خب منتها شناسی است. منتهای انسان چیه؟ گفتیم مراد از منتها غایته. خب غایت انسان به نظر فارابی چیست؟ سعادت. اینجوری که وارد بحث معاد نمیشه، سعادت فارابی البته ما را به معاد میرساند، اما اینجا صرفا میگه بدانیم سعادت چیست، رستگاری کدام است. و بعد در مرتبه سوم مراد از آراء فاضله بین مبدأ و منتها این است که کدام افعال ما را به سعادت منتهی میکند، چه کار باید بکنیم تا سعادت مند شویم. اهالی مدینه فاضله در این فضیلت اشتراک نظر دارند، موحدند، سعادت جویند و همگی به دنبال ارتکاب اعمالی هستند که اونها رو به سعادت برسانند. مراد از فضیلت توی رأی اینه. خب میگیم جناب فارابی حرفا رو زدی برای چی؟ یادتون میکنی؟ برای چی حرفا رو زدیم؟ حالا از شما سوال میکنیم. ما دنبال چی بودیم؟ دنبال محبت بودیم. میگه آها، میگه وقتی که اهالی مدینه فاضله اتفاق آراء در باور به این امور سگانه داشتند، اولا به لحاظ نظری و ثانیا به اون بخش سومی عامل بودند، اولی و دومی که عمل ندارد. اولی و دومی چیه؟ یه شناخت نظری. اما سومی چی داره؟ عمل داره که من بتونم چی کار بکنم. پس اطلاع داشته باشم به لحاظ نظری، هر سفر رو بشناسم و به سومی هم عمل بکنم. اگر اهالی مدینه فاضله در این سه تا اتفاق رأی داشتن، اتفاق کردن، در این صورت بینشان محبت ایجاد می شود. اما چه جور محبتی؟ محبت ارادی مبتنی بر اشتراک در فضیلت. حالا به محبت از این زاویه هم نگاه کرده بودید؟ این جای درس قشنگی فارابی به ما میده. محبت مؤمنانه، این محبت انسان به واسطه‌ای در او حاصل می‌شود که دیگرانی که با او در مباحث نظری و عملی اشتراک دارند آنها را دوست می‌دارد. مثلا ممکنه شما، من حالا برام اتفاق افتاده، کسانی را خارج از ایران باش برخورد، نمی‌شناختمش، ندیدمش، یه دفعه می‌بینیم هر دو به یک قبله نماز میخوانی، یک کاری را داری انجام میدی، یک کتاب را میخوانی، خود به خود بین تو و او چیز برقرار میشود؟ محبت برقرار میشود. این محبت فارابی راست میگه وجود داره. این میشه تو مدینه فاضله چون این محبت است. حالا میریم سنخ دو. عملا حالا با اون تقسیم بندی که من کردم، حالا دنبال چی باشیم؟ الان محبت ارادی مبتنی بر منفعت. خب اهالی مدینه گفته تو یه جا سکونت دارن، منظور نیست که تو یه خونه سکونت دارن ها، یعنی تو یک شهر سکونت دارن، در جوار هم زندگی میکنن، به هم احتیاج دارن. شما به نونوا احتیاج داری، نونوا به مکانیک احتیاج داره، مکانیک به لبنیاتی احتیاج داره، لبنیاتی به خیاط احتیاج داره. بالاخره هممون به همدیگه احتیاج داریم. هر کداممون یک کاری داریم انجام میدیم که دیگری ازش استفاده میکنه، ما هم داریم از خدمات دیگرون استفاده میکنیم. خب میگه که این نفع متقابلی که ما برای یکدیگر داریم باعث محبت میشه. حالا من یه مورد منفیشو مثال برای شما بزنم. تو این زمان بمباران مال سال چند سالی؟ اون حدود دادن. من اون زمان قم بودم. یادمه یک بار وقتی از خونه بیرون اومدم، تو این کوچه یک ساکن هم نبود. یعنی یک پرنده هم پر نمی‌زد. همه رفته بودن. اونجا من حالا وقت داشتم اینو می‌خوندم، دقیقا یادم اومد. اونجا احساس کردم بودن این همسایه‌ها چه قوت قلبی بود. وقتی شما اومدید نگاه کردید، دیدی هیچ که نیست، اصلا آدم یه احساس تنهایی و وحشتی میکنه که بودن همین سر و صدایی که همیشه ازش فرار میگفتی چه آرامشی، ولی این آرامش قبرستانی بود. ما نیاز داریم که این سر و صداها باشد که بدانی بالاخره جنبنده‌ای یافت میشه. یادمه تو اون کوچه یک نفر دیگه پیدا کردیم، یک نفر بود، اون نرفته بود. گفتم خب خدا رو شکر یه نفر پیدا شد که هنوز هستش. خب این نیازی که داریم، خب این منفعت محبت ایجاد میکنه. حالا شهرها بزرگ شده، غالبا ما نفع متقابلی که به هم میرسونیم رو توجه نمیکنیم. وقتی توی یک محل کوچکتری باشیم، توی روستایی باشیم، این منفعت متقابل ملموسه، ولذا اهالی اون محلی که نفع به هم میرسانن همدیگه رو میشناسن، محبت هم دارن. این هم میشه منفعت دوم. خب حالا نوبت چی میشه؟ سومی علل قاعده میشه. میگه که این خوب توضیح نداده، یعنی خیلی به دل نمیچسبه محبت لذتیش رو. فلسفه دیگه خیلی بخواد بر اساس این ببینیم به او دوتا برگردنده. میگه که اگر این اهالی به واسطه اشتراک در فضیلت و نفع متقابلی که با هم دارن، برخی هم از برخی دیگه لذت میبرند. ببینید ما انتظار داشتیم که این لذت رو جدای از فضیلت و جدای از منفعت توضیح بده. منفعت رو تونست جدای از فضیلت توضیح بده، ولی لذت رو جدای از منفعت و جدای از فضیلت توضیح نداد. میگه لذتی که از منفعت متقابل میبریم یا لذتی که از فضیلت میبریم باعث محبت میشه. به این شیوه ائتلاف و ارتباط بین اهالی مدینه یافت می شود. خب نتیجه این فصل چی میشه؟ که اهالی مدینه با هم محبت دارند. این محبت به نظر فارابی بیشترش ناشی از اشتراک در فضیلته، یه مقدارش به خاطر منفعت مشترکه. اسم لذت هم برده، ولی توضیحی که در مورد لذت داده لااقل چندان به دل نمی نشینه. ولی در واقعیت خارجی میتونیم بگیم که ما انسانها گاهی از یکدیگر لذت میبریم. شاید این لذت رو بشه به منفعت هم برگردوند، ولی منفعتی که فارابی ذکر کرده منفعت منهای لذت است. ظاهرا در اکثر منفعتهایی که ما از هم میبریم لذتی هم نهفته. حالی لذت ممکن است شدید یا ضعیف باشد، ولی نتوانست استقلال لذت محبت لذتی را از لذت منفعت اون محبت منفعتی تصویر بکنند. خب نتیجهش در مدینه بین اهالی مدینه محبت برقرار است، رابطه مبتنی بر محبت بین اونها برقرار است. منتها محبت فلسفی که از فضیلت برخواسته. خب من فکر میکردم عدالت رو هم میتونم بگم که دیگه به سر عدالت رستیم، وقت گذشت، اشکال ندارد، اول مسئله میشه. جلسه آینده بحث شیرین عدالت جور رو در مدینه فاضله خواهیم داشت که نکات ارزنده‌ای هم فارابی برای بیان داره. و سلام. خب من در خدمتتون هستم، سوالاتتون بفرمایید. اینجا بس که هواشم بهتره.
بفرمایید.
قرار نیست پیاده کنیم. قرار نیست پیاده کنیم. حتما میپرسید چرا پس میخوانیم این فلسفه رو؟ فلسفه فارابی رو عیناً نمیشود پیاده کرد، ولی از اون میتوان درسای گرفت. من گفتم اینکه فارابی رو انتخاب کردیم به خاطر که دیگر فیلسوفان ما اصولاً در این حوزه ها بحث نکردند. ما فارابی رو بزرگ میداریم برای که حداقل آمده و فلسفه را در حوزه نظری محبوس نکرده. جالب اینجاست در همین دنیای معاصر ما وقتی فلسفه رو به کار میبرن غالباً به فلسفه معطوف به عمل توجه میکنن و فلسفه نظری محض بسیار کوچک شده، در صورتی که در فلسفه ما فلسفه نظری محض اونقدر بزرگ شده که دیگه هیچ جایی رو برای فلسفه معطوف به عمل ننهاده. در حالی که تو فارابی حتی وقتی از متافیزیک صحبت میکنه، از مباحث نظری هم صحبت میکنه، یه نقبی میخواد بزنه که وارد عمل بشه. من این نکته رو خیلی نکته مهمی میدونم. ممکنه جواب فارابی رو اصلا نپسندیم، به درد امروز ما هم نخوره، اما این نکتهش را که فارابی به مدینه توجه دارد، فارابی نظر را برای عمل میخواهد، به همین دلیل فارابی فیلسوف بسیار قابل توجه است. این نکته تو ابن سینا نیست، این نکته تو سهروردی نیست، این نکته توی ملا صدرا نیست، تو هیچ فیلسوف دیگر ما نیست، اما تو فارابی به وفور هست. بذات یادمون باشه درسی که از فارابی میخوانیم این است که فلسفه منحصر در مباحث انتزاعی نظری نیست. فلسفه و فلسفیدن و تعقل کردن باید نتیجه ملموس عملی داشته باشد. باید ما این رو در خودمان و در جامعه ما ببینیم. و توجه فلسفی که فارابی به اداره جامعه داره، ممکنه باز نسخه که فارابی پیچیده رو نپسندیم، کما اینکه من اشکال بهش دارم، اما اصل مسئله این که فارابی به مدینه توجه کرده. خب این توجه تو ملا صدرا 1000 درصد است، تو سهروردی بسیار بسیار کم است، تو ابن سینا کم است، اما تو فارابی 50-50 گاهی 60-40 داره این توجه را میکنه. خب به ما میآموزد که تو اگر میخواهی فیلسوفانه به مسائل بنگری، بخش مهمی از مسائل فلسفی تو فرد و جامعه است و صرفا در حوزه انتزاعیات خودت را محصور نکن. این درسی که ما از فارابی میآموزیم. شما دیگه سوالی داری؟
نه، نظر اینجا شما اهمیت بیشتری داشتید،
نه من دارم اتفاقا میگم فارابی برخلاف دیگر فلاسفه در بحوزه نظری خودشو محصور نکرد، فارابی به مباحث عملی هم توجه کرد. من تو عرایزم چنین نبود، البته تو حوزه نظرم باید تأمل کرد، کار کرد، ولی تو فارابی نیومده همچون نکته رو بگه. بفرمایید. شما
از این فقرات نظری فارابی میشه به
لایحه چرا این سازگاری داره؟ یعنی اگر کسی بخواد این رو استفاده بکنه عملا میتونه. تو کتاب المله یک همچون نکته داشت، تو اینجا هم جست و گریخته همچون نتیجه رو میشود ازش به دست آورد. منتها دشواری فارابی در اینه که از یک طرف به نظریه افلاطونی قائل است، حکیم حاکمی رو معتقد است، به فلسفه اصالت میده، نظامی سازگار تو فلسفه‌اش ارائه نکرده. ولی کسی بخواد چه استفاده بکنه، به نظر من ایشون مقدم بر فقهای مطلب رو داشته. یعنی اگر قدیمی ترین فقها که در این زمینه سخن گفتن، مثلا شیخ مفید در نظر بگیریم که یه اشاراتی به مسئله داره، فارابی نزدیک یک قرن قبل از اینای حرف رو زد، ولی کمتر کسی سراغ رفته. یعنی اصلا حرف فلاسفه برشی تو جامعه نداشته، نرفتن سراغ اینا و مسائل دیگه پرداخت. اصلا نکته جالب تر اینه که این روی کرد، این سوال برای فقها چندان مطرح نبوده، ولی برای فلاسفه مطرح بوده، لاغر برای فارابی مطرح بوده، برای فقها حدود قرن 11-12 مطرح شده. یعنی قبل از او اصلا ما همچو بحثی رو نمیابیم تو کتاب های فقهی که به پاسخگویش پرداخته باشه. ولی برای فیلسوف چرا مطرحه؟ برای که حالا جاش مشخص بشه، متکلمین ما رساله های غیبت که نوشتن، مثل شیخ طوسی رساله غیبت نوشته قرن 5، شیخ مفید چندین رساله غیبت نوشته قرن 4، 430 حدود است، اول قرن 5. میبینیم میگه که ازش سوال میکنن تکلیف مردم در زمان غیبت چیست؟ به هیچ وجه حرفایی که ما 900 سال بعد داریم میزنیم نمیزنیم. بزن نمیشه حرفای امروز رو به دیروز نسبت داد. ولی فارابی فیلسوف، چون فیلسوف این سوال عقلی براش مطرحه، چه باید کرد؟ این راحت اونجا بهش پرداخته، ولی تو کتاب فقهی نیست. 1000 طول کشیده تا فقها به این برسن، ولی فلاسفه هم همچه حرفای زدن، بالاخره الان حرف درست یا غلط گفتن. من الان نقلی هم
چون در دلائل نقلی ما این مستمسش رو نداشته، لذا اینا نپرداختن به این موضوع. ولی فلاسفه چه خب آزاد اندیش بودن، جبه دلائل نقلی خیلی فایده هم نبودن، اینا زودتر به این قضیه رسیدن. یا در پس کن جهان معاصر هم، در زمان فعلی هم، از فقها کسی که بیشتر باور ذوق فلسفی داشته این نظریه رو،
بله، میشه استفاده را کرد. بله،
یعنی نمیشه این نتیجه رو گرفت که ولایت فقیه یه نظریه عقلیه تا یه نظریه دینی. عقلی به اون معنای باور نه عقلیه سر.
حالا نکته اساسیش اینه که هیچ کدوم از این بزرگان بنده نیافتم که به فارابی استناد کرده باشه. یعنی اینقدر فارابی غریب بوده که حتی کسی که میشود ازش این همه استفاده بکنن تو کشف و رسال خود مرحوم آیت الله خمینی به ایشون استناد نکرده، در حالی که اگر ایشون رو پیدا کرده بود بهترین معیدش بود. حالا از فلان روایت کلی با لوازم متعدد باید استفاده کرد تو به این نتیجه برسن، ولی بحثا خیلی صریح‌تر و قدیمی‌تره. مثل بحثی که گفتم بنده به این فقهای فرض بکنید اصلاحگرا گفتم که شما آخوند خراسانی رو نمیشناختید وگرنه قانون اساسی رو اینجور نمینوشتید، باید به قارین ولایت فقیه هم گفت شما فارابی رو نمیشناختید وگرنه خب مسئله یه گونه دیگری مطرح میکردید. ما متاسفانه غفلت، حتی غفلت بزرگانمون از میراثمون در این حد مشاهده میکنید. فارابی متوفای 329 خب 329 با این حرفا خب خیلی ملموس تره. همونی هم که شما میگید بالاخره ایشون هم تحت تأثیر یک اندیشه دینی بوده، میشه ذکر کرد که این اندیشه مذهبی کسی بشینه روش یه تأملاتی بکنه شده همچون نتایجی هم بگیره، میشه حالا نتیجه را بپذیریم نتیجه را نپذیریم، نتیجه را درست بدانیم یا نادرست بدانیم. ولی من که من خودم منتقد این نظریه هستم، ولی خب منصفانه میتونم بگم بله این تفکرات میتونه به همچون نتایجی برسه اگه منصفانه بخوام بررسی بکنیم. پاسخ مثبت. بفرمایید شما که آن گوش هستید. ایشون فقط برای نمیگه برای ریاست مدینه هم چه فرد رو نمیگه ها، بس ریاست اجزایه، یعنی ریاست نسبیه، حالا توی دهیه توی شهر کوچیکیه یه همچه آدمی هم داری، حالا میشه این بزرگ بالاتریه بهش غایت نشون میده، اون راه رو هم بهش نشون میده، میگه برو این نسخه رو بپیچ خودت کنش، برای رؤسای نسبیه نه رؤسای مطلق. بله بله درسته، اون مقدمه، این نسبت به کسی که این توانایی رو نداره مقدمه و رئیس محسوب میشه، رئیس مطلق نیست، رئیس نسبی. شما صحبت داشتی؟ متوجه چرا دیگه توی کتاب المله گفت حتی به او وحی میشود، توی افلاطون نه، توی فارابی، در افلاطون ها، توی افلاطون ما وحی نداریم، اما توی سقراط یک چیزی به نام سروش غیبی داریم، یعنی یک چیز سقراط میگه کسی در گوش من میخواند، مثل الهام به من میشود. خب این معاد چیزی نزدیک به این وحی ماست، ولی که در افلاطون شرک نه توحید، یونان دنیای مشرکانه است. خب اصلا در تفکر یونانی ما معادل خدای ادیان توحیدی نداریم. این تفکر با یهودیت آغاز میشه که تو یونان هیچ سابقه ای نداره، یعنی توی تنها چیزی که نزدیک میکنه بحث افلاطون رو به ادیان غایت خیره، نه مبدأ فاعلی خیر. مبدأ فاعلی مال ادیان است، مبدأ غایی یعنی غایت تو فلسفه یونان هم داری، یعنی چه در افلاطون چه در ارسطو از راه علت غایی اینها یک مقدار به ادیان نزدیک میشن، اما علت فاعلیشون مطلقاً توش این حرفایی که دینداران میزنن موحدان میزنن نیست. وحی مبتنی بر این است که ما یک فاعل و خالق و امثال هم داشته باشیم، واحد هم باشه، این نیست توی یونان، نه تو فلسفه افلاطونه نه تو فلسفه ارسطو، لذا نه وحی تو فلسفه افلاطون است. همون که گفتم اون سروش غیبی توی سقراط مشاهده میشه، منتها هیچ بحث فلسفی روش بار نشده، صرفا اینکه کسی در گوش من میخواند چیزی به من الهام میشه یه همچه حرفایی هست. گفتم میگم نزدیکه به اون است، خب اینا از یک سنخه تا حدودی از یک سنخه، ولی یک سنخه نه، اصلا وحی مبتنی بر تصور خداست، شما تا خدای دینی نداشته باشی مفهوم وحی هم نداری.
موسیقی؟ بله اون خیلی رفته به خدا ندارم، مثل به خطور ذهنی است. آخه این رو برخی از این اساتید معاصر فلسفه برداشتن، مقاله نوشته بودن و چیز گرفته بودن دلالت بر این که اینها پیغمبر بودن. ما یه سری حدیث مدیث هم داریم تو همین زمینه ها که اینا پیامبران بودن، منتها خودشون نمیدونستن پیغمبر هستن و اینها رو هم دلالت بر همون وحی که ذکر میشد گرفته بودن. و خب من چندانی رو نمیپسندم، آدمای قابل احترامی هستن ولی لزوما پیغمبر نیستن. حتی حدیث از چیز درست کردن، منصوب پیغمبر ما درست کردن که یک کسی تلویشون مثلا از ارسطو بد گفت، ایشون گفتن نه این از پیامبران بوده بهش دشنام نده، از امام صادق مثلا درست کردن که برهانی که از ارسطو اومده چقدر برهان خوبی. حالا برهان اصلا مال ارسطو نیست، حالا این رفتیم چیزش کردیم، معلوم میشه اون رو به فلاسفه درست کرده بودن که میخواستن این امور رو به دین نسبت بدن. حتی برخی علمای بزرگ هم این حرفا رو زدن، لذا نه این اونها به جای خودش مستقل. در تئوری فارابی نه، نه همه انبیا حکیمند. ببینید حکیمند، حالا حکمت رو به معنای اصطلاحی یونانیش نگیرید، یه حرفش میشه یه جوری ازش دفاع کرد، بگیم که نبی صاحب حکمت الهیست. این که برای من و شما کمی غریبه، به خاطر حکمت رو معادل فلسفه میگیریم، وقت میگیم خب بله حالا فضل قرآن ما چقدر بحث فلسفی مصطلح توشه؟ خیلی کم، ولی بحث حکیمانه دارن. اینجا فارابی معتقده هر فیلسوفی ما لازم نیست نبی باشه، ولی هر نبی حتما باید فیلسوف باشه، حکیم باشه. حکمت رو معنای عام کلمه بگیره. بذارید ایشون بگه بعد ایشون هم بعد شون. خب نبی همه چیز را نمی‌داند. حتی توی فارابی نبی آنچه که به هدایت انسان‌ها مربوط باشد می‌داند. بعد نبی با فیلسوف عادی فرقش اینه که فیلسوف عادی از طریق کسبی علم رو تعلیم و تعلم و استاد به این معارف دست پیدا کرده، اما نبی از طریق غیر عادی این مطالب رو یافته. یعنی نرفته معلم نداشته، معلم انسانی کسب نکرده، یک علمی به او هبه شده، موهبتی است، به او افاضه شده، به او داده اند. وحی معنیش همینه. و الا اگر نبی من چیز فکر میکرد مثل من و شما فکر میکرد، دیگه چرا بهش بگی نبی؟ خودش هم به این نتایجی برسه، با فکرش به این نتایجی برسه، اون که نبی نیست دیگه، اون فیلسوف هست. حالا فارابی دوتا رو داره کنار هم یکی کرده. دشوارش هم همینه که فیلسوف با تعقل و تفکر به یک سری نتایج میرسد، در حالی که نبی با الهام، با افاضه به اون حقایق میرسد. ممکنه هر دو به یک جا برسند، اما یکیش از طریق غیر عادی، یکیش از طریق عادی. دقت فرمودید؟ دشواری بحث اینه که لذا میگیم تئوری فارابی سوالا مسئلهاش خیلی مسئله ارزشمندی، اما پاسخاش پاسخهای قابل دفاعی نیست. اگر دو تا یکی بکنید اصلا از اولش ما گیر داریم، به خاطر اینکه فیلسوف نبی که بهش میگی، خب یا نبی است که دیگه فیلسوف نمیتونه باشه، یا فیلسوف است که دیگه نبی نمیتونه باشه. تفاوتش دقیقاً در طریق، در فرایند این علم است. اون علمش از طریق متعارف و از غیر متعارف. مشکل فارابی این. تموش سوال شما؟ شما بفرمایید. اجازه بدید. تموش. شما بفرمایید. نه، من فقط تو یک کتاب دیدم، اونم تازه نه کامل، اون کتاب فقهای اقدم بود که اینها مباحثی را هم به اعتقادات پرداختن. اما اینها مثلا اول الان یادم بیاد اسمش هم برای شما بگم، یا سلار دیلمیه، فقهای حدودا قبل از شیخ طوسی، اینها یک شبیه بینه. اونجا اومده اعتقادات رو گفته، بعد فقه را گفته، ولی اعتقادات به عنوان مقدمه فقهه، اما رو کار مسائل اعتقادی اجتهاد نکردن. فارابی یه نکته تازه‌تری که میگه، میگه که اصول مباحث اعتقادی هم مثل فروع عملی جای اجتهاد و استنباط دارد. فقیه کسی است که هم در اصول اجتهاد استنباط میکند، هم در فروع. و بعد کسی که صرفاً میخواهد به هر قیمتی از آراء نظری دین دفاع کند، میگه متکلم. و متکلم در نظر فارابی چهره منفیه. پنج دسته کرد یا هفت دسته کرد آخر اون احصاء العلوم، که برخیش این بود که دروغ میگن، اصلا تقلب میکنن، خلاف واقع میکنن، با خلاف واقع میخوان حق رو بر کرسی، میخوان دین رو بر کرسی بنشانن. خب میگه اینا متکلمن و اینا قبولشون نداره. در لذا فقیه فارابی یعنی مجتهد در اصول و فروع هر دو. نه بحث نکردن اصلا، یعنی ای کاش جزئیات توی اینها پیش رفته بود. من تو ابن سینا ندیدم این مطلب، لااقل تو آثارش که به دست ما رسیده نیست. خب شما هم گفت، حالا شما بفرمایید. گفتم که ناسازگاری داره، یعنی این راه حل فارابی برای ما معقول نیست، برای من نتونستم تعقلش بکنم و بفهم. میتونم به شما گزارشش بدم، اما همین عرضی که کردم چطور میشه؟ یا فرد فیلسوف است یا نبیست. حالا فیلسوف نبی چطور میتونی جمعش بکنی؟ تموش. بله؟ نه دیگه، ایشون قراره که راه حل کلی بدهد، نه فقط در اون دینی بدهد. روی حالا عرض من فکر بکنید، بگید اگر فیلسوف است یعنی علم رو از تعقل کسب کرده، دیگه از نبی نیست. اگر نبیست یعنی علم رو از طریق غیر عادی کسب کرده، دیگه با تعقل لازم نیست به اونجا برسه. ایشون میگه هر چیزی رو هم که به او دارد با زبانی باید خاصی با مردم سخن بگوید، ولی این همه قابلیت‌های فیلسوف رو دارد. کوشش کرده این رو به اصطلاح التیام بده، سازگاری بده. شاید به همین دلیل هم بوده که راه حل فارابی تو جهان اسلام پیرو پیدا نکرد. چیز قابل توجه هم هیچ که پیرو بش نیست. شما پر اینجا کلمه فقه رو نگفت، اینجا اصلا واژه‌شو به کار نبرد. تو کتاب المله علم فقه رو به کار برده، علم فقه. حالا خیلی اینجا فرقی نمیکنه، ولی اونجا علم فقه رو به کار برده. فقیهش هم گفتم با فقیه ما مشترک لفظی، یعنی میشه عالم دین، کسی که هم توی اصول هم توی فروع اجتهاد و استنباط داشته باشه. ما قرن هاست که در حوزه اصول اجتهاد مسدود شده، لذا تا یه کلمه شما جدید اجتهادی هم بزنی اینجا اصلا مقابلت موضع میگیرن، انگار اجتهاد فقط مال فروعه. یعنی اجتهاد لازمش این حرف تازه زدن، حتی حرف تازه منضبط زدن، مدلل زدن. میبینی هر چی هست، یادم پیش یک بزرگوار ما درس میخوندی همیشه به من میگفت که فلانی این تجرید و تجرید الاعتقاد خواجه نصیر اگر درست بفهمیم، همه مسائل جدید و قدیم و مستحدث و غیران این درش هست. هرچی ما میخواستم بگیم بابا چطور میشه تو قرن هفت بگیم همه مسائل جدید تو همه کتاب پیدا میشه، ایشون میگه نه، تو اگه آدمی رو درست بفهمه اصلا نیازی به کلام جدید و قدیم هیچی نداره، همه این باطل و سحر، همه مسائل. به تفکر الان تفکر مسلطیه، فکر میکنن همه چیز با همون کلام، همون علم سابق قابل پاسخگویی، در حالی که مثلا قرن پنج، قرن چهار اجتهاد میشه. شما شیخ صدوق و شیخ مفید با هم مقایسه کنید، این آراء اعتقادشون خیلی با هم متفاوته. هنوز کلام نظام یافته نبوده، الان دیگه نظام پیدا کرده، یه از اون نهضت خودش دور شده. خوبی توی فقه هم هست، توی فقه هم تفکر منطق سوری هست، چرا اونجا به انسداد نینجامیده؟
نه، یه ادله دیگری داره که کنهو، حالا این جاش اینجا نیست، دلیلش این نیست. شما بفرمایید. اصلا چجوری اگه اختلاف نظر پیدا کردن چیکار کنن؟ همین بحث شورایی که مطرح میشه، هیچ وقت اینا که عملی نشده. فارابی فقط تا ببینید حسنش اینه که همین نکته که الان بحثش شد، در قرن اوائل قرن چهار مسائلی رو گفته که برای هیچ سنخ دیگری از علما مطرح نبوده و فضل تقدم دست حل مسئله داره. ممکنه جواب شما نپسندید ولی سوال کردنش خیلی جالب، ولی جوابش مناقشه داره. راه حلش راه حل قابل دفاعی نیست. بله. بله. دور میشه. بله. خب خیلی که بحث به درازا کشید. ممنون.